الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ثمره ششم، ثمره ششم از ثمرات مربوط به مقدمه واجب عبارت است از جواز اخذ اجرت بر واجبات و عدم، عبارت است از جواز اخذ اجرت بر مقدمات و عدم جواز آن. منظور از این ثمره این است که در فقه، چنان که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مکاسب محرمه این مطلب را گویا مسلم اعلام می‌دارد و جزء مکاسب محرمه اعلام می‌فرماید، این است که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. آن که واجب است بدهی است که انسان برای پروردگار متعال بپردازد و وظیفه است که الزاماً عمل کند، اما اگر کسی در عمل کردن به واجبی اجرت دریافت کند، این اجرت حرام خواهد بود، خلاف شرع و حرام. بعد از که گفتیم این مسئله فقهی اجالتاً از مسلمات هست، درباره مقدمه واجب تطبیق به عمل بیاریم. اگر مقدمه واجب واجب باشد، در آن صورت کسی که مقدمه واجب و انجام بدد و اجرتی دریافت کند، اون اخذ اجرت حرام خواهد بود، که اخذ اجرت بر واجبات است. اما اگر گفتیم که مقدمه واجب واجب نیست، کسی برای انجام مقدمه واجب اجرتی دریافت کند، حرمتی در کار نخواهد بود. این یکی از ثمراتی است که گفته شده و محقق خراسانی هم این ثمره رو ذکر میکنند. خب بعد از که معلوم شد شرح این ثمره که عبارت است از حرمت اخذ اجرت بر انجام مقدمه در صورت ملازمه و عدم حرمت در اخذ اجرت نسبت به انجام مقدمه در صورت عدم ملازمه، این می شود یکی از ثمرات. و تا الان دیدیم ثمره هم خودشو خوب نشان می داد، ثمره خوبی است. که عنوان مختصرش ثمره مقدمه واجب حرمت اخذ اجرت بر واجبات تطبیق به مقدمه واجب. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این ثمره را مورد نقد قرار میداد. عنوان کنید نقد بر این ثمره. محقق خراسانی میفرماید که باید توجه کرد که اجرت بر واجبات در انجام واجبات چه جایگاهی دارد. واجبات یک دائی اصلی دارد و یک دوائی فرعی و طولی. ما آنچه در واجبات باید توجه بکنیم به دائی اصلی است که اگر عمل واجب را به وسیله اون دائی اصلی مستقیما انجام دادیم می شود عبادت و درست و بلا اشکال. اما اگر اون دائی اصلی عقبات دیگری داشت، علاقه شخصی طرف عشق به عبادت دارد و میخواد روحش سالم بماند، میخواد از شر شیطان محفوظ باشد، میخواد از شر اشرار بیمه به دست بیارد و دوائی، این دوائی که پشت سر دائی اصلی قرار داشته باشد به اصل دائی صدقه وارد نمی کند. این شرح که داده شد شما الان خودتان دیگه تطبیق کنید. دائی اصلی برای انجام عبادت همان دائی شرعی است که عبارت است از قصد امر، بله، یا قربتان الالله، عبارت است از قصد امر شرعی، این دائی اصلی است. ولی این دائی دائی دیگری دارد. شما اجرت و الان در مثال خارجی بهش توجه کردید، گاهی نه دائی دیگری است. یه آدم وضو میگیرد، یه مقدار میخواد از خستگی هم در بیاد، نشاط پیدا کند، به دست آوردن نشاط این وضو رو باطل میکند، یا میخواد الان زود غسل واجب به عهدش هست، میخواد از این حالت کدری بیرون بیاد، دوست دارد انبساط را، انبساط و حالت بشاش دائی است. دائی برای چه؟ دائی برای دائی، دائی الال دائی است، نه دائی الال عمل. دائی الال عمل فقط امره که مستقیم با خود عمل ربط سببی مسببی دارد و دوائی دیگر که در پشت سر دائی اصلی قرار داشته باشد بلاک و معیار نیست. شرحیست بسیار عالی و نکتهیست بسیار دقیق و نقد ایشان بجاست. بنابراین این مسئله، این شرح چه می کند؟ اصل مسئله را مورد نقد و اشکال قرار میداد که اخذ اجرت بر واجبات من الاساس اشکال ندارد. پس ساختمان یا به اصطلاح عمارت از پایبست ویران است. خود اخذ اجرت بر واجبات دائی عمل نیست، دائی بر دائی اشکال ندارد. اساس که نداشت دیگه، ما رو اون اساس میخواستیم ثمره درست کنیم، زمینه برای درست کردن ثمره وجود ندارد. این اشکالی بود از محقق خراسانی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره همین ثمره کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 538 تا صفحه 542 این بحث رو، این ثمرات باقی مانده رو شرح میداد که درباره این ثمره میفرماید که عبادات یا به عبارت دیگر واجبات به دو قسم است: واجبات عبادیه عینیه، که در این واجبات عبادیه عینیه قصد قربت شرطه. قسم دوم واجباتی است که در اون واجبات قصد قربت شرط نیست، مثل انقاذ غریق. واجباتی است توسلیه. بنابراین در واجبات عبادیه اشکال اصلی این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد. اگه اجرت بگیری لل اجره می شود، لل قربه لل امر نمی شود. این اشکال اصلی است. می فرماید که این اشکال وارد نیست. اولا در محلش بحث کردیم که اخذ اجرت از اساس اشکال ندارد، که در بیان محقق خراسانی اشاره شد، تکرار نکن. و ثانیا اگر بگیم عبادیت یا قصد امر منافات دارد با قصد اجرت و با اخذ اجرت، این مطلب عمومیت پیدا می کند، شامل مستحبات هم می شود. مستحبات هم عبادیست، امر استحبابی دارد. اونجا هم باید قصد، اونجا هم باید اخذ اجرت اشکال داشته باشد، در حالی که اشکال قطعا ندارد. از یک سو، از سوی دیگه اگر بگید اشکال دارد، پس ثمره نشد که مخصوص باشد به وجوب مقدمه. ثمره به مقدمه مستحب هم وجود دارد. ثمره باید اختصاص به خود واجب، مقدمه واجب باشد. می فرماید که اما واجباتی که عینیه نیست، واجباتی که قصد قربت در آنها شرط نیست، گفته می شود که اشکال کار این است که خود وجوب با اخذ اجرت منافات دارد. وجوبه، الزاماً باید انجام بشود. کسی حق ندارد تعدی کند، تخلف کند. همونطوری که کسی حق ندارد تخلف کند، کسی حق ندارد هم اجرت بگیرد. وجوب منافات دارد با اخذ اجرت. در این صورت از مسئله می فرماید که در قسمت دوم از واجبات که قصد قربت شرط نیست بازم اشکالی در کار نخواهد بود. چرا؟ برای این که این واجبات که خوب دقت کنیم معنایش در واقع الزام مکلف است به انجام عمل، فقط هو الالزام فحسب و لیس الا، چی دیگری نیست. اصلا دلالت به اخذ اجرت جواز، به عدم اخذ اجرت حرمت اخذ در کار نیست. کل مدلول این قد وجوب است و الزام فقط بدون هیچ چیزی اضافه از آن. اینا که گفتیم برابر این کامل ترش میکنیم، میگیم بین وجوب عمل و حرمت اخذ اجرت ملازمه نیست، تابع دلیله. یه جاهای دلیل ثابت کرده است، دلیل آمده به طور خاص اعلام داشته است که اخذ اجرت جایز نیست، یه جایی هم دلیل نداریم بر حرمت که پس اخذ اجرت حرام نیست، تابع دلیلیم. بنابراین می فرماید نسبت بین این دو موضوع، دو مطلب، اهم و اخص من وجه احسنتم. یه جایی داریم مورد افتراق از جانب واجب که واجب است و اخذ اجرت در اونجا به طور صحیح جایزه، مثل تهیه و تدارک تجهیزات نظامی برای دفاع از کیان و حدود و ثغور کشور اسلامی، مثلا ساختن موشک الان واجبه برای دفاع، و اما اجرت، اخذ اجرت هیچ اشکالی ندارد، بلا اشکال اخذ اجرت کسی که موشک رو میسازد اجرت دریافت کند، بلا اشکاله. و ماده افتراق از طرف اخذ اجرت، بگیم اخذ اجرت حرام است ولی عمل واجب نیست، عمل واجب نیست، عمل عبادیه ولی واجب نیست، مثل اذان گفتن. مراجعه کردید؟ آفرین، خوشحالیم که پیشاپیش مراجعه میکنید. اذان، اذان گفتن عبادت است، واجب نیست، اما اخذ اجرت بر آن شرعا و فقها و نصا حرام. کسی که اذان بگد به مؤذن اگر در قبال اذان خودش پول دریافت کند حرام. حالا شما که مسئله میگید، گاهی در مساجد میبینید یک مؤذن فقط برای اذانش مردم بهش کمک میکنه، اونو شما خودتان شرح بدید که کمک اجرتی برای اذان نباشه، هدیه باشه و الا اشکال داره. اما ماده اجتماع، ماده اجتماعش مطالعه کردید کجاست؟ تجهیز میت، تجهیز میت واجبه اما اخذ اجرت بر آن حرامه. اینجا اون مطلبی که گفتید ماده اجتماع بود، هر دو مطلب آمد، اجتماع یعنی هر دو بیاد، هم وجوب از سوی مقدم عمل و هم حرمت اجرت که کسی نمیتواند برای تجهیز میت اجرت بگیرد. بعد اشکال عمومی ایشان رو هم که تجربه کردید، اشکال عمومی در آخر سر اعلام می شود که این ثمره ثمره اصولیه نیست بلکه ثمره جزئیه می شود از باب تطبیق کلی بر مصداق. بسیار خوب، بنابراین ثمره ششم به بار ننشست. ثمره هفتم از ثمرات مقدمه واجب که آخرین ثمره در عنوان بحث ماست، اگر به ذهنتون سپرده باشید گفتیم که هفت ثمره گفته شده است. ثمره هفتم، بله ماشاءالله پیشاپیشم رفتید، عبارت است از اجتماع امر و نهی. منظور از این ثمره این است که اگر مقدمه واجب مقدمه محرمه باشد و بعد از آن بگیم که مقدمه واجب هم واجبه، حرمت رو از قبل داشت، وجوب از طریق ذل مقدمه آمد، این یک مقدمه می شود محل اجتماع امر و نهی. بحث کشیده می شود به مسئله اجتماع امر و نهی، اونجا دیگه اون بحث رو ادامه می دیم که چه می شود که اگر گفتیم که قول به جواز درست است مقدمه می شود صحیح، و اگر گفتیم قول به امتناع درست است و جانب نهی را ترجیح دادیم مقدمه صحیح نیست. این ثمره است که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مطارح الانظار صفحه 81 نسبت داده است به فقیه بهبهانی قدس الله نفسه و زکیه. این ثمره را که خوب فهمیدیم، در باره این ثمره نقدهای وجود دارد. ما عنوان بفرمایید نقدهای نسبت به این ثمره. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این ثمره قابل التزام نیست. اولا این بحث ما که بحث مقدمه واجب است از قبیل اجتماع امر و نهی نیست، بلکه از قبیل نه نه تا اینجا را خود از این بعد مطالعه نکرده بودی. آها، و از قبیل اجتماع امر و نهی نیست، بلکه از قبیل نهی در عبادت است. شما از حقیر توضیح بخواهید که اگر یادم رفت فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت یکی از معقدات، براتون خوب روشن کنم انشاءالله. اول همه که یادم نره سب کنید کلام اساتید رو نقد کنم، چون شما خودتون برخوردید فرقش کار سخت و دشواری. خدمتتون انشالله توضیح میدم به امید خواهم. برای این که شرح مسئله از سوی محقق خراسانی بازم تکرار کنم که نقل قولی که میکنیم توضیحات و اضافاتی زمینه زیاد داره، چون که در توضیحات نکات قبلی بود، بعدن مال صاحب نظر است، شرحش توضیحاتش زیاد، گاهی البته و گاهی هم توضیحاتی کمی است. محقق خراسانی می‌فرماید که اجتماع امر و نهی عبارت از این است که متعلق واحدی باشد، یک عمل، صلات فقط یک عمل، و دو عنوان وجود داشته باشد. دو عنوان از نسبت آن دو عنوان نسبت اعم و اخص من وجه باشد، و در ماده اجتماع اون دو عنوان با هم جمع بشوند. این می شود مصداق و مقام برای اجتماع امر و نهی. مثال معروفشو که بلدید، صلی ولا تغصب، امر است صلی، خارج از زمین مغصوب، ماده افتراق دارد. لا تغصب نهی است از تصرف در زمین غصبی بدون فعل صلات، ماده افتراق دارد. ماده اجتماع صلات واقع شده است در زمین غصبی، در دار غصبی. این ماده اجتماع دارای دو تا عنوان و متعلق واحد. خوب معیاراشو دقت کنید به طبق نظر محقق خراسانی.
این اجتماع هم به سوی اختیار
حالا اون رو فعلا وارد بحث اصل اجتماع، جواز اجتماع و امتناع آن نمیشیم، که اگر قائل به جواز شدیم اون حرف شما رو میگیم که الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، اون دلیل بر جواز اجتماع اون بماند. ما فقط اجتماع و امتناع را فعلا همینطور به عنوان دو تا خط تحقیقی اصولی در نظر میگیریم. این میشوند از موارد اجتماع امر و نهی. اما نهی در عبادت در این مثال ما میبینیم عنوان مقدم متعلق حکم نیست. چرا؟ گفته بودم قبلا. چرا؟ چون حیثیت تعلیلی است، علت حکم، موضوع حکم در شرعیات نیست، در عقلیات. بله قبلا گفتیم که حیثیت تعلیلی بر می گردد به حیثیت تعلیلی در عقلیات، و اما در شرعیات حیثیت تعلیلی متعلق به موضوع است، موضوع حکم، حیثیت تعلیلی خارج از موضوع حکم. بنابراین در خود مقدمه، عنوان مقدمه، عنوان مقدمه را اونجا براتون شرح دادم که منظور از عنوان مقدمه چیست. منظور از عنوان مقدمه همون رابطه‌ای که بین مقدمه و ذیل مقدمه هست، اون ارتباط ویژه عنوان مقدمه است. خب پس عنوان مقدمه که در کار نبود، عنوان نداریم. متعلق امر و نهی میشه، متعلق امر اینجا چی میشود؟ یه متعلق حکم، ذات مقدمه. پس عنوان متعلق نیست، عنوان که در کار نبود ذات مقدمه می شود، یک عمل خارجی جزئی شخصی. بنابراین نهی که وارد بشود نسبت به مقدمه، این نهی عام هست، موارد دیگه هم دارد، از جمله مقدمه رو میگیرد. خب نهی که وارد شد برفرض این مقدمه رو هم گرفت، نسبت چه نسبت میشود؟ عام و اخص مطلق. این تعبیر کلیدی است. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در این جا میفرمایند که معیار فرق بین اجتماع امر و نهی و بین نهی در عبادت این است که در اجتماع امر و نهی نسبت عام و اخص من وجه هست و در نهی در عبادت نسبت عام و اخص مطلق. اینو خوب فهمیدیم معیار این دو تا بابا که فهمیدیم، تطبیقم که کردیم مقام ما می شود از قبیل نهی در عبادت. باز هم از اساس مثل اشکال قبلی، از اساس ثمره فشل می شود، ثمره مورد اشکال قرار می گیرد که اینجا اصلا اجتماع امر و نهی نیست تا ما روی اون بنیاد عمارتی را بسازیم به نام ثمره مقدمه واجب. این نقد اول ایشان. حالا فرمایش حضرت عالی، هرچند این توضیحی که دادیم تقریبا کامل شد دیفر خیلی زرنگیر میخواستم درم که نذاشتید. اشکالی را هم محقق نائینی و هم سیدون الاستاد درباره این نقد محقق خراسانی دارند که محصل اشکالشان این است که هرچند دو عنوان در اینجا محقق نیست و در مصداق مقدمه در عمل دو حکم جمع می شوند، هر دو حکم اون روی یک عمل خارجی فرا می رسند و امر منتهی می شود به اجتماع امر و نهی. این اشکال اون دو تا شخصیت داشته اند. اما اشکال اصلی این است که بعضی از محققین گفتند که خیلی اشکال عمیقی است و آن این است که خود محقق خراسانی در همین کفایت الاصول در بحث نواهی در مورد نهی در عبادت عنوان زده، عنوان مستقل نهی در عبادت، این عنوان که اونجا برجسته می کند در شرح عنوان می فرماید که یادتونه؟ نه، می فرماید که نهی در عبادت از صغریات اجتماع امر و نهی است. پس بین فرمایش ایشان در این دو جا تنافی وجود دارد. تمام این رشته‌ای که بافت شده بود پنبه شد. فرق بین اجتماع و اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت را که ما اینجا از هم جدا کردیم، خود محقق خراسانی می‌فرماید که نهی در عبادت از ثغریات اجتماع امر و نهی است. چرا؟ چون عبادت امر دارد، نهی که بیاد روش نهی با امر عبادت جمع می شود، نتیجتاً از ثغریات اجتماع امر و نهی است. این مطلب گفته شده بود و اشکالی است بسیار دقیق که راه فراری از این اشکال هم فعلا در نظر نیست. اما فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت با استفاده از بیانات شیخ صدرا به صورت دیگری است. به طور دقیق می شود این دوتا مسئله را از هم جدا کرد. عنوان بکنم، شما که ذهن خوب دارید می گیرید. عنوان این است که همونطور که شیخ صدرا فرمودن قدس الله نفسه و زکیه، که اجتماع مسئله اجتماع امر و نهی نسبتی که دارد عبارت است از اماخص منوج، اما نهی در عبادت نسبتی که دارد عبارت است از اماخص مطلق. منتها همین نسبت رو یک کمی که باز کنیم دیگه روشن می شود. به چه معنا؟ به این معنا که در حقیقت نهی در عبادت همون نسبت اماخص مطلق است در شکل عام و خاص. نهی در عبادت در حقیقت تخصیصی است که نسبت به عبادت وارد می شود. شکل قضیه شکل عام و خاصه. یک عبادت آمده گفته سلو یا گفته سل فل جماعت، سلف خلل ائمت جاهز للجماعات للائمه الواجده للشرائط بالنسبه الى الجماعات. این نص آمد، دستور آمد به طور کلی که نماز رو به جماعت بخونید، خیلی مؤکده. این دستور عام، نماز جماعت رو خیلی تأکید شده و دستور عام هم هست. این عام تخصیص خورده، تخصیصی که بخورد نهی در عبادت. نهی در اون عبادت را ما اسمش رو میذاریم نهی در عبادت، در حقیقت تخصیصه. همین نص جماعت رو میگیم لا تصل خلف الفاجر نهی. این نه چه نهیه؟ مخصصه. در حقیقت امر و نهی با یک فرقی که در مقام داشتیم، فرق در مقام بود عبادت رو خاص میگفتیم نهی عام، اینجا چه میشد؟ عبادت عام، عبادت عام موارد زیادی داره. یه موردش رو نهی میاد قیچی میکنه، میشه چه؟ مخصص. نهی در عبادت حقیقت و ماهیتش تخصیص، مثل لا تصل خلف الفاجر. خب پس میگی چرا بس میکنیم؟ بس اینه که اگر کسی این نهی رو توجه نکرد، یا اینجوری بس میکنیم، نتیجه این نهی چیست؟ نتیجه این نه میگیم فساد، یعنی این نه دلالت میکنه بر فساد، نه که آمد دیگه اون امر عبادی کنار رفت، این نه کارشو میکنه و دلالت بر فساد. هیچ کشش و جاذبه از سوی اصل عبادت اینجا در کار نیست تا برخوردی به عمل بیاد و اجتماع بشود. دقیقاً فرق، دقیقاً واقعیت نهی در عبادت تخصیص است نسبت به دلیل عبادت، دقیق و صریح و واضح. در نتیجه این توضیح فرق بین هر دو باب به طور کامل روشن شد. این نقد اول محقق خراسانی بود با این ثمراتی که داشت. ببینید گاهی شما ممکنه بگید که خب این ثمره، نقد این ثمره چه نتیجه‌ای دارد؟ شاید بنده حقیر مکرر گفته باشم که در ضمن این عنوانها مطالب و نکاتی استفاده می شود. یک نکته کلیدی که امروز استفاده کردیم فرق بین هر دو باب فلتنم غنیمت بشماریم که بسیار مهم بود. دو تا نقد دیگر آقای حسینی هم از جاش بخواب بلند بشد برای سلامتی آقای آن زمان صلوات خط کنیم.